ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تمکین دولت به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، رئیس سازمان برنامه بودجه تصمیم مجلس را در صورت نهایی شدن اجرا می‌کند.
تمهیدات برای تأمین گوشت قرمز در ایام پایانی سال، معاون وزیر جهاد تا پایان هفته 50,000 رأس گوسفند زنده وارد کشور می‌شود.
و ادامه تلاش‌های آمریکا برای کنار زدن رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، روسیه، مسکو اجازه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا را نخواهد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. دعوت می‌کنیم با این مجموعه خبری همراه من باشید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت در صورت نهایی شدن مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را اجرا خواهد کرد. محمد باقر نوبخت در پیامی در فضای مجازی نوشته با وجود اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، دولت به قانون احترام می‌گذارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این در نامه‌ای به رئیس مجلس گفته بود دولت قادر به اجرای مصوبه بودجه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت نیست، که این موضوع با واکنش آقای لاریجانی مواجه شد. نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 افزایش حقوق 400,000 تومانی برای همه کارکنان و افزایش 10% به صورت پلکانی را تصویب کردند.
هیئت دولت به منظور تامین ایمنی تردد خودروهای دوگان سوز، وزارت نفت را موظف کرد برای هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی و اتصال جایگاه‌های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران اقدام کند. بر این اساس از زمستان سال آینده سوختگیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگان سوزی که در کارت شناسایی آنها عبارت دوگان سوز یا دوگان سوز تبدیلی درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند امکان خواهد داشت. هیئت وزیران در نشست عصر یکشنبه خود همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده معدیان مالیاتی از سامانه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد. موافقت دولت با تغییرات تقسیمات در استان کرمان نیز از جمله مصوبات هیئت وزیران بود.
واردات 50,000 رأس گوسفند زنده تا پایان هفته. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت برای تأمین گوشت قرمز بازار میزان واردات در ماه پایانی سال افزایش یافته و تا پایان این هفته از طریق کشتی 50,000 رأس دام گوسفند وارد کشور می شود. مرتضی رضایی افزود برای تنظیم بازار مرغ شب عید نیز از 3 ماه قبل برنامه ریزی شده و جوجه ریزی افزایش پیدا کرده است.
برای تنظیم مرغ شب عید از 3 ماه قبل برنامه ریزی اندازه کافی انجام شده بود و جوجه ریزی ها ماه به ماه افزایش پیدا کرد، به طوری که در بهمن ماه و اسفند ماه بیش از 121 میلیون قطعه جوجه پرورش شده میشه که نسبت به نقطه به نقطه مشابه سال قبلش نزدیک 7 میلیون افزایش جوجه ریزی داشتیم که معادل چیز حدود 16,000 تن گوشت مرغ هستش. در مورد تنظیم گوشت قرمز، میزان واردات که برای گوشت قرمز انجام شده در این ماه آخر سال بیشتر شده. فکر میکنم اگر اتفاق نیفته برنامه‌ریزی‌ها به موقع انجام بشه، تا آخر این هفته هم کشتی حدود 50,000 رأس دام کوچک یا گوسفندی وارد کشور میشه که برای تنظیم بازار.
معاون تجاری سازی معاونت علمی رئیس جمهور از اجرای 100 طرح کلان ملی به دست شرکت‌های دانش بنیان در کشور خبر داد. صالحی با بیان اینکه این طرح‌های کلان ملی نخستین بار است که در کشور اجرا می‌شوند و می‌توانند از نظر اثربخشی در حد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح باشند، افزود:
موضوعات این طرح بر اساس اولویت‌هایی است که در اسناد بالادستی کشور مثل نقشه جامع علم کشور، مثل برنامه‌های توسعه، مثل سیاست‌های اخلاقی رهبری، این موضوعات هست: انرژی، محیط زیست، حمل و نقل یا حوزه سلامت که تجهیزات پزشکی و دارو هست. و این طرح از نظر ما، چون ما در این حوزه هدفمون تجاری سازی و ایجاد اشتغال و کسب و کار مولد هست، همشون در موقعی که ما عقد قرارداد می‌کنیم بهره بردار بالفعل دارن. یعنی ما هیچ طرحی رو فقط با فشار فناوری تصویب نمی‌کنیم، بلکه کشش بازار هم برامون مهم است. بنابراین بهره بردار در هنگام عقد قرارداد حتی با منابع مالیش در این طرح شرکت داره، و ما هم علاقه ویژه‌مون این هست که این طرح همونجوری که شما فرمودید توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان اجرا.
افزایش زائران امام رضا علیه السلام به 30 میلیون نفر در سال. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی توریت آستان قدس رضوی با اعلام این خبر گفت برای زیارت اولی ها و کسانی هم که امکان سفر ندارند، امکانات خوبی فراهم شده و همکنون به طور متوسط روزی 1000 نفر با هزینه آستان قدس به زیارت بارگاه رضوی می روند.
ما همه برنامه ریزیمون در جهت اینه که زیارت برای زائرین زیارت دلنشینی باشه. کسایی هم که اصلا امکان زیارت آمدن براشون نیست، مثل کسانی که نیازمندن در گوشه کنار کشور، ما تحت عنوان زیارت اولی ها از سراسر کشور از عید فطر سال 95 که شروع کردیم تا امروز به طور متوسط روز 1000 نفر اومدن در مشهد برای زیارت. یعنی آوردیمشون هم وسیله نقل و انتقالشون، وسیله نقلیهشون هم، اسکانشون هم، تغذیهشون. قریب 1 میلیون نفر زائر اولی تا به حال به همدل اومدن مشهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت امنیت اروپایی ها مرهون تلاش های ایران است. بهرام قاسمی افزود مبارزه ایران با تروریسم در منطقه جدی بوده است، به طوری که امروز بسیاری از اراضی سوریه و عراق از لوس تروریست ها پاک شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه از عملکرد اشتباه و استانداردهای دوگانه اروپایی‌ها در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد و گفت کشورهای اروپایی باید به این نکته توجه کنند که تسری خشونت در اروپا توسط گروه‌های تروریستی به سابقه عملکرد خود اروپایی‌ها باز می‌گردد. و یفسه و تروریست ها در منطقه غرب آسیا توسط کانون های مشخصی پرورش یافتند و مسلح شدند و به کمک پول هایی که در اختیارشان قرار گرفت باعث ایجاد وحشت و دهشت در اروپا شدند.
رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت مسکو اجازه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا را نخواهد داد. والنتینا ماتوینکو در دیدار با دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور ونزوئلا افزود مسکو تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا اجازه ندهد آمریکا دست به اقدام تحریک‌آمیز بزند و در ونزوئلا مداخله کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته واشنگتن در پی تشکیل ائتلافی برای انتقال قدرت از نیکولاس مادورو رئیس جمهور به خوان گوایدو رئیس مخالفان است. در همین حال خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا که اخیراً از این کشور خارج شد اعلام کرد امروز به ونزوئلا برمیگردد و از هوادارانش هم خواسته در مخالفت با مادورو تظاهرات کنند.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به تعطیلی موقت این نیروگاه برای برخی تعمیرات و جابجایی سوخت گفت نیروگاه اتمی بوشهر از اردیبهشت سال آینده دوباره وارد مدار تولید برق می شود.
جنگل‌های ائتلاف آمریکایی منطقه باقوز در شرق دیرالزور را با بمب‌های ممنوعه فسفوری هدف قرار دادند. در این حمله شماری از شهروندان سوری از جمله چندین زن و کودک کشته شدند.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه حملات متجاوزانه خود به فلسطینیان دیشب منطقه بیت هانون در شمال نوار غزه را بمباران کردند.
روزنامه گاردین نوشت سنای آمریکا آرای منفی لازم برای لغو اعلامیه وضع اضطراری ملی از سوی رئیس جمهور را به دست آورده است. ترامپ با اعلام وضع اضطراری در مرزها قصد دارد بودجه احداث دیوار مرزی در مکزیک را تأمین کند.
بر اثر طوفان شدید در ایالت آلاباما آمریکا دست کم 14 تن کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. طوفان شدید در آلاباما با کندن درختها و تخریب خانه‌ها خسارت شدیدی بر جای گذاشته است.
به پیشبینی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه جدید بارشی از فردا در کشور آغاز می شود. دمای هوا نیز در ایام پایانی هفته به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز هم عبور موج‌های ضعیفی رو از روی کشورمون داریم. برای برخی از نقاط سواحل دریای خزر، شمال غرب، غرب دامنهای زاگرس شمالی و دامنهای جنوبی البرز مرکزی و شرقی انتظار بارش‌های پراکنده وزش باد رو داریم که بارش میتونه تو ارتفاعات به شکل برف هم باشه. برای فردا روز سه‌شنبه بارش به مناطقی از شمال شرق و شرق کشورمون محدود میشه. برای فردا در برخی از مناطق جنوب شرقی کشورمون وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. آسمان تهران برای امروز بعد از ظهر افزایش ابر داره، گاهی بارش های خیلی پراکنده و خفیف.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:16 است. همکارم آقای طاهری و جدیدترین خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. کاراتکای زن و مرد ایران با 6 مدال رنگارنگ به مقام نایب قهرمانی لیگ جهانی کاراتوان در اتریش دست یافتن. در وزن‌های مختلف مهدی خدابخشی و تراوت خاکسار نشان طلا، ساله ابوذری و سارا بهمنیار مدال نقره و بهمن عسکری و زبیولا پورشی مدال برنز به دست آوردن. به این ترتیب در مجموع دو بخش مردان و زنان، ژاپن با 2 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز و ایران با 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز اول و دوم شدند. همچنین ایران در بخش کمیته مردان قهرمان و در بخش بانوان نایب قهرمان شد. از دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال کشور، اصل دیروز تیم سایپای تهران در آمل 3-1 کاله مازندران را شکست داد و شهرداری ورامین هم در دیداری پرخاشیه برابر مهمانش پیام مشهد 3-1 به برتری رسید. برنده دو بازی از 3 مسابقه راهی دیدار نهایی خواهد شد. مسابقه دوم پس فردا در مشهد به تهران برگزار می شود. در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز از گروه یک تیم ذوب‌آهن ایران با از زهرای عراق ساعت 19 در فولادشهر و فردا نیز از گروه 3 استقلال ایران با دوحیل قطر ساعت 18:45 در دوحه و از گروه 4 پرسپولیس ایران و پاختکار ازبکستان ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می‌روند. در آخرین روز رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکولوف بلغارستان، حسن یزدانی در دیدار نهایی وزن 86 کیلوگرم و پرویز هادی در فینال وزن 125 کیلوگرم به ترتیب با غلبه بر نمایندگان بلاروس و اوکراین صاحب نشان طلا شدند و رضا یزدانی در دیدار رده‌بندی وزن 97 کیلوگرم حریفی از روسیه را شکست داد و به مدال برنز رسید. در حساس‌ترین بازی سری آ ایتالیا بامداد امروز، تیم‌های مدعی ناپولی و یوونتوس در ورزشگاه سان پائولو ناپل به مسافه هم رفتن که این دیدار پربرخورد و پرهیجان که دو اخراجی از دو تیم داشت با نتیجه 2-1 به سود یوونتوس خاتمه یافت. برای یووه پیانیچ و امرجان و برای ناپولی کایخون گلزنی کردند. زمینی که دقیقه 84 اینسینی یک پنالتی را برای ناپولی از دست داد. الکس مرت دقیقه 26 و پیانیچ دقیقه 47 نیز با دریافت کارت در دوم از بازی اخراج شدند. در جدول یوونتوس با اقتدار و با 72 امتیاز پیشتاز است و ناپولی با 16 امتیاز کمتر در رده دوم قرار دارد. در بازی‌های مهم لیگ برتر انگلیس هم لیورپول در گودیسون پارک با نتیجه 0-0 برابر اورتون متوقف شد تا با 70 امتیاز پایین‌تر از منچستر سیتی 71 امتیازی در رده دوم قرار گیرد و چلسی 2-1 میزبان خود فولام را شکست داد. اضافه می‌کنم علیرضا جانبخش ملی‌پوش کشورمان و تیم برایتون با رأی هواداران این باشگاه به عنوان برترین بازیکن دیدار مقابل هادرسفیلد انتخاب شد. برایتون شنبه برابر هادرسفیلد با نمایش زیبای جانبخش 1-0 به پیروزی رسید. در لیگای اسپانیا اتلتیکو مادید با 2 گل آلوارو موراتا برابر میزبانش سوسییداد پیروز شد تا با 53 امتیاز بعد از بارسلونای 60 امتیازی در رتبه دوم جدول باقی بماند و والنسیا با 2 گل بیلبائو را مغلوب کرد. و در بوندسلیگای آلمان دیدار ورسول با وردر برمن با تساوی 1-1 به پایان رسید و اشتوتگارت 5-1 بر هانوفر غلبه کرد. و بالاخره اینکه در جلسه مجمع عمومی شورای المپیک آسیا در بانکوک تایلند، صالح امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان به عنوان عضو هیئت اجرایی این شورا انتخاب شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، حالتون چطور؟ احوالتون خوبه انشالله. خوش آمدید به پیک بامدادی امروز دوشنبه 13 اسفند ماه سال 1397. ابتدا نگاهی بکنیم به عناوین گزارش های امروز.
باز شدن آرام سفره‌های کوپنی.
یه نظام توزیع باید تنظیم میکردن، این کالاهاش رو توزیع میکردن، همین کوپن لازم نبود که.
تنفس هوای تازه جوانی در بهارستان.
بر اساس این پیشنهاد هر فرد حق دارد که 3 دوره پیاپی نماینده مجلس شود و 1 دوره باید از انتخابات مجلس کناره گیری کند، یعنی به خود کمی استراحت و تنفس دهد تا بعد از 4 سال. اگر عمری باقی ماند و انگیزه ای، دوباره در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند.
و بازی سیاسی اپل با کسب و کارهای مجازی ایران.
گروهی از برنامه نویسای ایرانی در تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های همیشگی برای خلاص شدن از این محدودیت‌های اپل هستند.
صبح بخیر. مجلس در مصوبه اخیر خودش با توزیع کالابرگ الکترونیکی موافقت کرده که به نظر کارشناسان نوعی بازگشت به نظام کوپنیه. کمک بخشار ضعیف یکی از مزیت‌های نظام کوپنی هست، اما رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی که از اون به عنوان پدر نظام کوپنی ایران یاد میشه، این بازگشت به نظام کوپنی رو غیر قابل قبول میدونه و میگه کوپن متعلق به زمانی بود که تولید کالا کمتر از مصرف بود، نه شرایط فعلی. گزارشی از همکارم نجبایی.
با عرض ترجیحی 4200 تومانی مرزها رو پشت سر گذاشته، اما وقتی میخواد به سفره مردم برسه قیمتش چربتر شده و حتی با قیمت آزاد وارد سبد غذایی مردم میشه. این رو رئیس سازمان برنامه بودجه هم در نشست این هفته مجلس تایید میکنه.
مثل برخی از موارد مثل گوشت که الان این اتفاق پیش آمد که ما عرض 4200 تومانی تخصیص میدیم، اما مردم عملا از چنین امتیاز و یارانه ای رو که دولت داره میده به خاطر سودجویی های برخی واسطه ها استفاده نمی کنن.
نوبخت چارش رو همونی دونست که در کمیسیون تلفیق مجلس هم مورد تصویب قرار گرفته بود، کالابرگ.
دولت موظف باشه یا به صورت کالابرگ در اختیار افراد این حقی رو که 4200 تومان تا اون نرخ ترجیحی رو که مورد نظر هست که حالا فرض بکنیم نرخ ترجیحی همین 4200 تومانی باشه، نرخ معمولمون که نیما باشه، این ما به تفاوت رو در کارتهایی لحاظ بکنه و به صورت کالابر در اختیار مردم قرار بده.
انتشار خبر کالابرگ یا همون کوپن ها نوستالژی صفهای توزیع کوپنی رو زنده میکنه.
به عنوان یه خانواده 5 نفری اینو تو این مدت چند سال تشخیص دادیم فقط کوپن منافع طبقات پایین جامعه رو تامین میکنه، ولی نحوه توزیعش بایستی بیشتر باشه و اون و دولت هم جلوگیری بکنه از کوپن فروشی و
نوستالژی، که پرونده اون سال 89 با هدفمندی یارانه های کالاها کاملا بسته شد. غضنفری وزیر وقت بازرگانی:
در شرایط حاضر که موضوع یارانه ها کلا از وزارتخونه ما گرفته شد و به ستاد هدفمند شدن یارانه ها تحویل شد و یارانه کالا کلا حذف شد، فکر میکنم دیگه سیستم کالابرگی دلیلی برای بقاش وجود ندارن.
سازوکار اجرایی این کالابرگ‌ها یا همون کوپن‌ها چگونه است؟ در این باره از آقای کلامی، مدیر کل تنظیم بازار وزارت صمت پرسیدیم.
چه خبری؟ منو بعید می‌دونم دولت برگره به 40 سال قبل دوباره کوپن بخواد توزیع کنه.
یعنی همچی چیزی اصلا تو وزارت صمت قرار نیست؟
نه، من بی‌خبرم. این شما بالاخره، چون تا این لحظه من به اطلاع، اگر اطلاعاتی به من منعکس شد که واقعا بخوام اینو انجام بدیم، حتما خب باید یه ابلاغیه بیاد در واقع
اعلامی
بکنن که بتونن.
اما جواد اسماعیلی، رئیس وقت ستاد بسیج اقتصادی که از او به عنوان پدر کوپن ایران نام برده میشه، در گفتگو با پیک بامدادی از بازگشت به کوپن استقبال نمیکنه و میگه کوپن مربوط به زمانیه که کالا وجود نداشته و مصرف بیشتر از تولید بوده، نه هم اکنون که بازار مملو از کالاه.
الان نظام توزیع غلطه. این نظام توزیع رو که حتما نه کوپنی کرد، که میشه این نظام توزیع رو با برنامه درستش کرد.
پدر کوپن ایران تاکید میکنه که راه حل کوپن نیست، بلکه نظارت دقیق تره.
اعتقاد و تجربه من اینه میگه که اگر کالا
توی مغازه برسه، داخل مغازه برسه، مردم حتما از اون نفع ببرن. الان نشتی ما این نیستش که درد مغازه میرسه، نشتی ما اینه که اون کالاه به درد مغازه نمیرسه، میره تو انبارها، میره تو سردخونه ها، میره توی رستوران ها متاسفانه.
البته آقای نوبخت در نشست علنی روز شنبه مجلس هم تاکید کرده بود اگر نظارت باشه دیگه نوبت به این کالا برکار نخواهد رسید.
اگر دولت توانست نظارت کافی رو داشته باشه، هم به تولید داخل کمک بکنه و هم کالا رو، برخی از کالاها رو یا همه کالاهای اساسی رو با عرض 4200 تومانی در اختیار قرار بده که نرخ ترجیحی است، خب این کار رو میتونه بکنه.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش بعدی صحبتاش با مثال گوشت تصریح کرده بود که فعلا این نظارت ها در بخش هایی به نتیجه مطلوب نرسیده. با این حال بعد از تصویب کالابرگ مقرر شد اعتبار اون از مابل تفاوت نرخ ارز ترجیحی یعنی همون 4200 تومانی و نرخ نیما شارژ بشه. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
اختصاص ارز 14 میلیارد دلار که در سال 97 هم اختصاص پیدا کرد برای کالای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، به دلیل عدم نظارت دولت بر قیمت کالای اساسی متاسفانه، علارغمی که ارز ارزان برای این موضوعات در نظر گرفته شد، اما متاسفانه مردم کالای گران خرید. برای این موضوع در لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد ما بازنگری جدی بود. البته پیشنهادات کاملا متفاوت و متنوعی مطرح شد، بعض از اونها حد نصاب رأی رو نیاورد و نهایتا در مجلس مصوب شد که دولت مکلف باشه نظارت خودش رو بر قیمت‌ها انجام بده. ضمن اینکه این نظارت رو انجام میده، این امکان برای دولت فراهم شد که از کالابرد و کارت الکترونیکی برای تامین کالای اساسی استفاده بکنه. حالا کارت الکترونیکی که قاعدتا دولت اگر میخواد بر اساس اون اقدام بکنه، یک اعتبار متفاوت نرخ ارز در اون لحاظ میشه که بتوانن افراد بر اساس اون متفاوت نرخ ارز ترجیحی با قیمتایی که به صورت رسمی تو بازار شکل گرفته، اون متفاوت از محل اون کارت اعتباری بپردازن. البته این در اختیار دولت هست، قرار هست بر اساس این برنامه رو ارائه بکنه. آیین‌نامه و ضوابط و اجراش در اختیار دولت،
یعنی هنوز مشخص نیست به چه شکلی و سازوکاری خواهد بود. درسته. بعد کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومان الان در اختیار مردم قرار میگرفته، حذف میشه به صورت کالاهای نیمایی قرار عرضه بشه.
روش اون هم بر اساس نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شده در قانون و هم بر اساس نرخ ارز ترجیحی 4200.
هنوز سازوکارهای دقیق کوپن یا همون کالابرگ الکترونیکی مشخص نیست و به دولت واگذار شده، اما گفته میشه از اونجایی که اعتبار این کالابرگ از طریق مابود تفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی مربوط به کالاهای اساسی تامین میشه، باید مراقبت‌های لازم برای مهار برخی نوسانات قیمتی صورت بگیره.
بله، شما شنوندگان هم نظرتون رو برای ما پیامک کنید که آیا موافق توزیع کوپن هستید یا نه. 3610 شماره پیامکی ماست.
این پیک بامدادی.
اما در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم در مجلس به 3 دوره پیاپی محدود شد. همچنین در بخش دیگه ای از اصلاح این قانون، نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از 1 فهرست درج بشه. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
پایانی بر بازی شناور برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در رقابت‌های انتخاباتی. نامزدهایی که همزمان در دوره‌های انتخابات مجلس نامشان در لیست‌های مختلف حزبی و سیاسی دیده می‌شود، حالا دیگر اگر قصد نامزدی انتخابات مجلس را داشته باشند، باید در فضای حزبی و سیاسی تنها تعلق به یک حزب داشته باشند. این بخش از اصلاح مواد از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان در جلسه اخیر خود با آن رأی دادند. بر اساس این مصوبه، نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از 1 فهرست درج شود. محمد قاسم عثمانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس:
هر فردی هم نمیتونه بیش از 1 لیست داخل 1 لیست باشه. اشکالی که عمدتاً وجود داره و باعث شد ما بریم به این سمت این بود که خیلی‌ها مثلا در زمان انتخابات فرض کنین قبای اصلاح طلبی میپوشن، ولی بعد میان داخل مجلس اصولگرا عذاب در میان، یا بالعکس. این امکان رو از کاندیدا میگیره.
مجلسی ها همچنین مقرر کردن رای دهندگان در هر استان میتوانن به عنوان یک فهرست رای دهند، یعنی به جای نوشتن نام افراد یک لیست انتخاباتی عنوان آن لیست را بنویسن. مفادی که برخی همچون حمید قزوینی از اعضای خانه احزاب میگوید به تقویت و توسعه احزاب کشور کمک میکند و از زد و بندها و دورویهای سیاسی افراد جلوگیری میشود.
گاهی اوقات افراد وارد مجلس میشن به نام یک حزب، به نام یک جریان، و با یک سری به اصطلاح زد و بندها، یک سری قول و قرارهایی که در داخل مجلس گذاشته میشه، به سمت دیگه ای گرایش پیدا میکنن و وقتی که اینها مجبور باشن در قبال حزب خودشون پاسخگو باشن، جلوی اینجور زد و بندها گرفته میشه.
آنطور که دکتر علی اکبر مرتضوی کیاسری عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران میگوید، با حزبی شدن فرآیند انتخابات افراد در قبال رفتارها و کنشهای سیاسی خود در قبال احزاب مسئول خواهند شد و حزب نیست در آخر باید به مردم و جامعه پاسخگو باشد که اگر پاسخ درخوری نداشته باشد از چشم سیاسی مردم میافتد.
الان توی مملکت گرایش سگانه اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین و اعتدالگرایان مسئولیت افراد رو به عهده بگیرند، برنامه رو حزب بده، بعد بگه من برنامه هام رو میخوام با این افراد تأمین کنم، فردا اگر کم و کاستی هم افراد داشته باشند دیگه افراد به اون تشکل خودشون و به اون گرایششون و به اون حزبشون پاسخ باید بدن و حزب مربوطه که دنبال بقا و دوام حیات خودش هست باید به جامعه و مردم.
اگرچه با ارائه لیست حزبی افراد از هویت کامل سیاسی روشنی در بین مردم و بعداً در مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود و دیگر امکان تغییر این هویت سیاسی و حزبی به نوعی امکان پذیر نخواهد بود، اما احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید تجربه برخی سالهای گذشته نشان میدهد که برخی ها برای ورود برخی نامزدها به لیست های حزبی پولهای کلانی گرفتند که باید برای آن نیز چاره اندیشیده شود که به گفته او وجود احزاب قوی در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود.
ما سابقه لیست هاون در کشور خوب نبوده، معمولا اونایی که لیست میبندن معمولا با یه سری کارهای غیر اخلاقی مثل گرفتن پول و نمیدونم هزینه های سرشار و سنگین از هزینه های سنگین رو از کاندیدا دارن تا وارد لیستاشون بکنن. باید احزاب قوی به وجود میام و این فرصت قرار خلق و صاحب و شب انتخاباتی باشه، ما این مشکلات رو خواهیم داشت.
البته در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب شد که کاندیداتوری افرادی که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بودند برای دوره 4 ممنوع شود. تصویب این قانون به معنی خداحافظی نمایندگان قدیمی با ساختمان هرمی شکل بهارستان است و در نتیجه چهره‌های مجلس 11 متفاوت با مجلس قبلی خواهد شد. حسین علی امیری خاممکانی:
اگر کسی 3 دوره متوالی نماینده مجلس بود دیگه کاندید نشود، بعد از 4 مجددا بتواند کاندید بشه.
با ورود نمایندگان جدید به مجلس ایده های جدید در پارلمان نیز مطرح خواهد شد و انگیزه خوبی برای رفع نواقص و کاستی ها وجود خواهد داشت. محمد رضا تابش:
راه رو باز کنیم بر نیروی جوان آماده به کار. در قوه مقننه باید همچین عزمی جزم بشه و راه باز بشه برای میدانداری جوانان عزیز.
مصوبه مجلس البته اما اگرهایی به دنبال دارد، چون که رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره ممانعت از کاندیداتوری نمایندگان با سابقه 3 دوره متوالی نمایندگی خلاف قانون اساسی است، از این گفته با توجه به ابهام در این مصوبه کمیسیون شوراها نامه این به رئیس مجلس جهت اصلاح این مصوبه می نویسد که در صورت پذیرش در جلسه علنی این مصوبه اصلاح خواهد شد. محمد جواد کلیون:
مغایر قانون اساسی به جهت اینکه در قانون اساسی محدودیت زمان تعریف نشده و شورای محترم نگهبان این پیشنهاد رو ایراد میگیره.
نمایندگان مجلس در تعیین سازوکارهای جدید برگزاری انتخابات رای دادن لیستی رو هم تصویب کردند که با این مصوبه طبیعتاً امکان حضور یک کاندیدا در چند لیست وجود ندارد.
صبحتون بخیر. به نظر شما شنوندگان عزیز 3 دوره‌ای بودن نمایندگان و اینکه نام اونها نباید در چند لیست باشه آیا به بهبود شرایط انتخابات کمک میکنه یا خیر؟ 3610 شماره پیامکی ماست. اما با محدودیت‌های جدید شرکت اپل، برخی اپلیکیشن‌های گوشی‌های این شرکت در ایران با محدودیت‌هایی روبرو شدند. کارشناسان این محدودیت‌ها رو جنگ تجاری این شرکت آمریکایی با کسب و کارهای مجازی ایرانی توصیف کردند. همکارم بلندیان گزارش می‌ده.
این اولین بار نیست که اپل برنامه‌های مربوط به سازمان‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی رو حذف و دسترسی به اونها رو ممنوع می‌کنه. شهریور سال گذشته بود